بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 114 صفحه 7. و قدرتون علا قواه الفعلیه و الانفعالیه بذاته و نورون اسوه بدون منیرون لسیسیته کل ذالک لانه وجودون بحت ذل وجود الحق. داشتیم حقیقت وجود رو با بعضی از عنواناتش توضیح میدادیم. گفتیم که این حقیقت وجود خالی از اون عنوانات نیست، اگرچه هر عنوانی از عنوان دیگر خالی است، ولی خود معنون از هیچ کدوم از عنوانات خالی نیست. بنابراین معنون که حقیقت وجود است، هر جا که بیاید تمام عنوانات رو با خودش میاره. هر جا حقیقت وجود حاصله، علم حاصله، قدرت حاصله، محبت حاصله، تمام عناوینی که برای حقیقت وجود هست با خود وجود هستند. هر جا وجود بره این عناوین را هم با خودش میبره. پس همه موجودات این عناوین رو دارن، منتها هر کدوم به حسب خودشون. اینا چیزایی بود که توضیح دادیم و چند تا نمونه رو هم خواستیم بیان کنیم. علم رو بیان کردیم، حیات رو گفتیم، عشق رو گفتیم، حالا رسیدیم به قدرت. در مورد قدرت هم اینطور میگیم، میگیم که روح مرسل و روح متعلق قدرتند بر چه چیزهایی، یعنی دارای قدرتند یا اصلا خودشون قدرتند، وجودشون قدرته. متعلق های قدرتی که ایشون ذکر میکنه، وقتی میخونیم میبینیم مرادش از این وجودی که عین قدرت قرار شده وجود روح مرسل نیست، بلکه وجود روح متعلق. یعنی عقل اینطور نیست که قدرت باشد بر قوای فعلیه و انفعالیه. عقل اصلا قوه انفعالی که نداره، قوه فعلیش هم خود ذاتشه دیگه، قوه نیست که حالا بگیم یه قوه فعلیه. کلمه علاقواه الفعلیه و الانفعالیه نشون میده که مرادش روح مرسل نیست، مرادش روح متعلق. روح متعلق است که وجودش قدرت بر قوایش هست، چه قوای فعلیه مثل قوای تحریک، چه قوای انفعالی مثل قوای ادراک. وجود نفس قدرت بر این قوا هست، یعنی نفس قدرت دارد بر قوای فعلیه و قوای انفعالیه. همون وجودش اینطوره، چون دارای وجود است دارای قدرت است. قدرت بر قوای فعلیه و انفعالیه که قوای فعلیش اجازه میدهد کارهایی را انجام بدهد، قوای انفعالیه اجازه میدهد که اموری مثل صور عقلیه ای رو بپذیرد. خب مرحوم مصنف فقط میخواد این استفاده را از این عبارت داشته باشه که وجود این روح قدرت هم هست. حالا قدرت بر قوای انفعالی، قدرت بر قوای فعلی مطلب جدیدیه، ولی میخواد بگه که این روح که وجود دارد قدرت هم دارد، چون قدرت از عناوین حقیقت وجوده. پس اگر شیء وجود داشت این عنوان رو هم که قدرت داراست. شاید روشن باشه، حالا من بازم اشاره میکنم تفاوت قدرت با قوه چیست. با این توضیحی که من عرض کردم روشن شد، ولی بازم توضیحی بیشتر میدم. ببینید، ما دارای قوه تحریک هستیم، دارای قوه تحریک هستیم، قوه محرکه داریم. قوه محرکه‌ای که باعث میشود ما به سمت چیزی بریم برای تحصیلش، یا از چیزی فرار کنیم که ضرری به ما متوجه نشه.
کیف استعداد.
بله.
کیف استعدادی میشه از مقوله.
نه، قوه را حالا کیف نگیرید. همین نیرویی که ما داریم، کیف استعدادی چیز دیگه است. همین که شما قدرت دارید را برید، نیرو محرکت دیگه، چیزی رو تحصیل کنید با قوه شهوت، ضرری رو با قوه غضب دفع کنید. این قوه شهوت، قوه غضب، اینا میشن قوه محرکه. حالا یکی محرک است به سمت جذب که میشه قوه شهوت، یکی هم محرک است به سمت دفع میشه قوه غضب. قوه شهوانیه ما رو تحریک میکنه به سمت این که تحصیل کنیم چیزی رو. قوه غضبیه ما رو تحریک میکنه به این که از چیزی فرار کنیم و دفع کنیم چیزی رو، ضرری رو دفع کنیم. این هر دو رو میگیم قوه محرکه. منطبشون میگیم قوه محرکه باعثه، در مقابل قوه محرکه فاعله. یعنی اون شوقی که در ذهن من میاد برای به دست آوردن امری که مطلوب منه، یا برای فرار کردن از امری که منفور منه، اون میشه قوه محرکه باعثه، یعنی تحریک کننده، یعنی شوق ایجاد کننده. وقتی این قوه موجود در عضلاتم رو به کار میندازم برای فرار یا برای جذب، اون میشه قوه محرکه فاعله. اون قوه که در عضلات پا مثلا موجوده برای راه رفتن، میشه قوه محرکه فاعله که کار رو داره انجام میده. اما اونی که شوق منو تحریک میکنه میشه قوه محرکه باعثه، باعث یعنی انگیزه به من میده، باعث میشه که من داعی فرار پیدا کنم یا داعی تحصیل پیدا کنم، اون میشه قوه محرکه باعثه. یعنی همون شبت و خزن. قوه محرکه فاعله اونیست که در ماهیچه ها موجوده و من رو به سمت جذب یا فرار، باعث میشه که من به سمت جذب یا فرار برم. روشن دیگه؟ این تو خبر خودمون داریم، مراجعه کنید به خودتون، ملاحظه میکنید این تو خبر میادید در خود، که هم شوق پیدا میکنید به چیزی و بعد از شوق اقدام میکنید، با اون قوه محرکه فاعله اقدام میکنید، با قوه محرکه باعثه یا شوقیه یا نزوعیه، هر سه اسمو بهش میگن، اشتیاق پیدا میکنید. هر دوش میگن قوه محرکه فاعله، هر دو میگن قوه محرکه، منتهی یکی باعثه یکی فاعله. هر دو هم قوه فعلی هستند، انفعالی نیستند. یه قوه انفعالی هم داریم و اون قوه ادراکه، باصره میشه قوه انفعالی ما که درک میکنه، منفعل میشه از اون عکسی که از بیرون میاد، سامع منفعل میشه از اون صوتی که از بیرون شنیده میشه، لامسه از اون حرارتی که در بیرون منفعل میشه، قوه عقلی ما از صورت عقلیه که عقل فعال افاضه میکنه منفعل میشه، تمام قوای ادراکی ما از عقل تا اون پایین ترین حسمون همه قوای انفعالیه که ما از اون چی که در بیرون هست منفعل میشیم و اون بیرون رو درک میکنیم. اینا قوای انفعالیه، اینا قوه اند. نفس من قدرت داره که این قوه فعلیه رو به کار بگیرد، توانایی دارد که اون قوه انفعال رو به کار بگیرد. قدرت یعنی توانایی، قوه یعنی اون نیرویی که در من هست. نفس من قدرت دارد که این نیرو رو به کار بگیره و از این نیرو بهره من بشه استفاده کنه. از همین بیانی که من عرض کردم فرق بین قدرت و قوه معلوم شد. قوه رو تفسیر کردن به مبدأ حرکت، چه حرکت فعلی چه حرکت انفعالی، ولی قدرت رو تفسیر کردن به این که انشاء فعل و این و مشیت الفعل و ترک، انشاء فعل و این لم یشأ لم یفعل. این رو نشون میده که این تو من فرق دارن. البته در تطورات معنای قوت که ابن سینا در الهیات شفا مطرحشون کرده و همه رو گفته، این چنین است که ابتداءً بر قوه حیوان قوه اطلاق شد، بعد این قوه رو تطوراتی پیدا کرد، تحولاتی پیدا کرد، اطلاقات مختلف یکی در پی دیگری به دست آورد تا رسید به این که در مورد حیوانات قوه همون قدرته، قوه همون قدرته و قدرت همون قوه است. تفاوت اینطوری هم درست شده. پس ملاحظه میکنید که قوه با قدرت فرق داره. در اون بیان تحول قوه به قدرت اونجا توضیح داده شده، در الهیات شفا عرض کردن موجوده و ابن سینا توضیح میده که اولین باری که قوه اطلاق شد بر چی اطلاق شد، بعد دو مرتبه تحول پیدا کرد بر چی اطلاق شد، قوه رو همون قدرت میگیره، قدرت هم همون قوه میگیره، منتها میگه قوت رو وقتی شما در حیوان به کار بردید ازش تعبیر به قدرت میکنید. در حیوان یعنی موجود زنده، در بقیه نه، تعبیر به قوه میکنید. مثلا میگید که قوه تغذیه مال نباته، قدرت بر ادراک مال حیوانه، که اینجا قوه و قدرت یکی میشه. ولی این بیانی که من عرض کردم که مرحوم سبزباد همونو داری میگه، قدرت بر بکار گرفتن قوه، قدرت بر بکار گرفتن قوه، قوه یه چیزیست در من موجوده، من قدرت دارم اینو بکار بگیرم، قدرتم دارم ازش فعلا استفاده نکن. پس قوه غیر از قدرت میشه. قدرت توانایی، در اینجا توانایی بکار گرفتن قوه است که قوه میشه بکار گرفته شده، من میشم به کار گیرنده، اون توانایی من میشه قدرت که به من اجازه میده من به کار گیرنده بشم، اون قوه به کار گرفته بشه. اون قوه به معنی قدرتی بله، لا حول ولا قوت الا بالله. یعنی اگه قدرتی داریم از طرف خداست، البته قوه هم از طرف خداست، ولی اونجا به من قدرته، یعنی به کار گرفتن اشیایی که مقدور منند. فرقشون ظریف و ضعیفه. یعنی ملاحظه کردید که قدرت با قوه در اون بحث تطورات قوه یکی حساب میشه، منتها در یه موضع خاصی به قوه میگیم قدرت، اما در اینجا که مرحوم سبزواری مطرح کرده قدرت رو با قوه متفاوت دیده. قدرت یعنی اون توانایی به کار گرفتن که خودش باش میشه قوه، قدرت قوه میشه اون نیرویی که به من اجازه تحریک میده یا نیرویی که به من اجازه ادراک میده، اون میشه قوه. باز همون نیرو هم قدرته، قدرت بر انفعال یا قدرت بر فعل. پس فرق بین قدرت و قوه خیلی از شدن ظریفه و میشه گفت که هر قوه قدرته، هر قوه قدرته. یعنی قوه فعل من قدرت است بر فعل من، قوه ادراک من قوت بر ادراک من، قوه بر انفعال.
قوی در مقابلش چی هست؟ مفاهیم
مقابل
قدرت.
بله، مفاهیم مقابل خوبه، باعث میشه که ما یه خود بهتر بشناسیم. در مقابل قدرت عجز، در مقابل قوه ضعف. عجز و ضعف رو وقتی تحلیل کنید یه مقداری فرق بین قدرت و قوه براتون روشن‌تر میشه. در مقابل قدرت ضعف عجز گفته میشه، در مقابل قوه و نیرومندی عجز گفته میشه. اون قوهی که به معنی قوه انفعال یا قوه فعله، اون نه در مقابلش عجزه نه در مقابلش ضعفه. بله، قوه داشته باشید یا قوه نداشته باشید، کسی باصره نداره این قوه رو نداره، وقت عاجز میشه از فعل این قوه. یعنی ما که باصره داریم قدرت بر ابصار داریم، اونی که نداره عاجز از ابصاره ولی قوه نداره، اون قوه باصره رو نداره یا ما قوه باصره رو داریم. توجه میکنید اینا رو تفاوت بذارید با هم یه خورده شاید فرق روشن بشه. فرق خیلی قوی نیست، فرق خیلی زیاد نیست که حالا خیلی راحت بشه فهمید. با این بیانی که عرض کردم روشن شد. خب آیا نفس ذاتن قوه فعل و انفعال رو دارد یا به تعبیر بهتر قدرت بر بکارگیری این قوه رو دارد؟ ذاتن این قدرت رو داره یا چیزی بهش داده میشه و این قدرت رو پیدا میکنه؟ میفهمد ذاتن این قدرت رو داره، یعنی همین اندازه که خداوند نفس وجود داد، این نفس لازم نیست یه قدرتی بهش داده بشه تا بتواند ابصار کند، با وجود با گرفتن وجود ابصار میکنه. پس قدرتش به ذاته، نه قدرتش به توسط یه قدرتی است، برخلاف بدن من. بدن من که میخواد کاری انجام بده باید اون قوه اون قدرت بهش داده بشه تا بتونه کار انجام بده، ولی نفس ذاتن این قدرت رو داره، لازم نیست قدرت رو بهش بدن، فقط کافیست که اون قدرتی که دارد به کار بگیرد، لازم نیست قدرتی بهش زمینه بشه، فقط قدرتی که داره به کار بگیره.
از اونجایی که ما داریم عینیت رو درست میکنیم دیگه، مثلا میخوام یه رو عین علم، عین حیات، عین اراده است، پس تمام این علم و حیات و اراده رو باید معنای جوهری کنیم. اگه معنای عرضی کنیم دیگه عینیت معنا نداره.
نه، معنای جوهری نه، همونی که صدرا میگه همه رو از سنخ وجود بگیرید. همونطور که این شیء موجود وجود دارد، علم هم داره، علم میشه عین وجودش، پس از سنخ وجود میشه، نه جوهرش کنید. یعنی همونطور که این امر وجود دارد، اون علمش هم که از سنخ وجوده وجود دارد، اینا دیگه هیچ کدوم جوهر نیستن، خود وجود هم جوهر نیست.
آرز و معروض نبود ببینید، یعنی روی هست که قدرت دارد.
بله، حالا ممکنه شما ببین شما به تسامح نه به مجاز، شاید هم ببینیم به تسامح، شما وجود رو وجود جوهر عرض میکنید، وجود نه جوهر نه عرض، ولی وجود جوهر جوهر است، وجود عرض عرض است، یعنی این متحد از اون متحد خصوصیت میگیره، اون ماهیت که جوهر یا عرضه، اما وجود این ماهیت هم چون متحده با ماهیته به عرض ماهیت یا به تبع ماهیت جوهر می شود یا عرض می شود. اینطوری می تونید بگید که وجود می شود وجود جوهر یا وجود عرض. خب علم هم همینطور، علم هم اگه از سنخ وجود باشه چون متحد می شود با این ماهیت، یعنی به لحاظ وجود متحد می شود با ماهیت، یعنی از طریق وجود متحد می شود با ماهیت، اون هم می تونید بگید جوهر یا عرض. البته نگفتن ها، در مثل علم و اینه نگفتن جوهر و عرض، ولی وقتی علم رو عین ذات عقل کردن گفتن جوهره. علم رو عین ذات واجب تعالی کردن گفتن واجبه، که اینا من دیروز گفتم جلسه قبل گفتم، من نمیدونم این باعثی که من اینجا مطرح میکنم به جا هست یا نیست. کتاب ظاهرش اینه که کتاب ابتداییه، منطقه مطالبی که مرموم سبزواری آورده مطالب نهاییه دیگه، من تقصیر ندارم، نمیتونم کارش بکنم. کتاب کتاب ابتدا، یعنی ابتدا خونده میشده به عنوان کتابی که مبتدی میخونده، ولی این مطالب مطالب ابتدایی نیست. بخوام زیاد توضیحش بدم احتیاج به یه معلومات قبلی داره. بازم سعی میکنم تا حد امکان توضیح بدم. فکر بکنم که مثلا کسانی که در این کتاب میخونن ابتدا با این کتاب مرتبط میشن، ابتدا با مسئله فلسفی مرتبط میشن، ولی با وجود این بازم نمیشه، یه چیز معلوماتی از قبل لازمه تا این مسئله فهمیده بشه. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 114 سطر هفتم و قدرتون حتی بر اون علمونه. در دو خط قبل گفتیم الا ترا ان وجود در روح المرسل اول متعلق علمون به ذاتهی، بعد گفتیم و حیاتون حقیقیتون ذاتیه، بعد گفتیم عشقون به ذاتهی، حالا میگیم و قدرتون علا قواه الفعلیه و الانفعالیه به ذاته. این به ذاته مربوط به قدرته. این روح متعلق که همون نفسه ذاتن قدرت بر قوای فعلیه و انفعالیه هست، نه با قدرت قادر می شود، با همون ذاتش قادره. چرا؟ چون وجود دارد و وجود توابع داره، عنوانات داره، یکی از عنواناتش قدرته. وقتی وجود داشت قدرت هم داره، ذاتن وجود داره، ذاتن قدرت داره، هم قدرت هست بر قوای فعلیش که همون قوای محرکه هست، یا بر قوه انفعالی که قوای ادراکی هست. و نورون اصفه بودون منیرون لسیسیته، این عطف بر قدرتونه یا عطف بر اون علمونه، بازم مربوط به روح متعلقه. روح مرسل نور قاهره، نه نور اصفه بود. اینو من قبلا اشاره کردم که شیخ اشراق خداوند رو نورالانوار می نامه و عقول رو انوار قاهره، که به هر عقلی میگه نور قاهر، و نفوس رو انوار اصفه بودی که به نفس میگه نور اصفه بود. نورالانوار روشنه دیگه، یعنی تامین کننده همه نورها، اونی که ذاتن نور است و همه نورها نور بودنشون رو از او گرفتن. خب میشه خداوند، یعنی مبدأ الوجود. اگه نور به معنی وجود بگیرید، نور الانوار یعنی مبدأ الوجود. اما نور قاهر، نور قاهر، قاهر یعنی غالب. نور عقول قاهر بر نفوسه، بر مادونشون قاهره، لذا ایشون اصطلاحاً به عقل میگه نور قاهر. نور اصفه بود، اصفه بود معرب سپه بوده. شما ملاحظه کنید در انسان قوایی وجود دارند، اینها همه قوا مشغول فعالیت هست، یه سپه بودی همه اینها رو داره اداره میکنه و به همهشون فرمان میده و همه هم ناچارن گوش بدن و اون سپه بود نفسه. چنان در بین این لشکر نفوذ داره که همین اندازه که از باصر خواست که باصر ببینه، باصر میبینه، احتیاج به دستور دادن هم نداره. باصر هم قدرت تخلف نداره، اینطور این مسلطه بر قوای خودشه، قواش اساکرش هستند و این سپه بود هم هست. به نفس میگه نور اسفه بود یا نور اصفه بودیه، انوار اصفه بودیه با یا نسبت میره. سی سیه در لغت ممنه قلعه است، یه سیاسی هم در آیه قرآن داریم ممنه قلعه ها، یهودی هایی که بیرون کردن از قلعه هاشون اونجا تبدیل به سیاسی. سی سی یعنی قلعه، بدن قلعه نفسه، چه نفس در این بدن فرمان روایی میکنه. حالا ایشون میگه که وجود روح متعلق یعنی وجود نفس نوریست که به سیسیه خودش نور میدهد و سیسیه رو روشن میکنه. مثلا نور منه حیات بگیرید، این وجود روح مرسل، حیات وجود روح متعلق حیاتیست که به اون سیسیه خودش حیات میدهد، نوریست که به سیسیهش یعنی به بدنش به قلعهش حیات میده. خب الان ملاحظه کردید وجود رو، وجود روح متعلق رو نور قرار داد. نور هم یکی از عنواناتی که بر وجود اطلاق میشه. گفت این وجود روح متعلق نور است، هم برای خودش نوره و حیاته، هم برای سیسیهش نور است، هم بدنش رو احیا میکنه هم خودش حیه. و نورون اصفه بودون منیرون لسیسیتهی، این روح متعلق نور اصفه بودیست که نور میدهد به سیسیه خودش یعنی به قلعش و به بدنش. کل ذالک، خب تموم شد. روح متعلق یا روح مرسل، روح مرسل هم توضیح داد، روح متعلق هم گفت. البته این قسمت اخیر دیگه به روح مرسل مربوط نبودن، به روح متعلق مربوط بودن. کسی این که مثلا قوای فعلیه داره، انفعالیه داره یا سیسیه داره، این دیگه مال نور قاهر نیست، مال عقول نیست، مال روح مرسل نیست، مال روح متعلقه. از اون وقتی که شروع کرد روح متعلق و مرسل رو با هم گفت، ولی این آخری ها دیگه فقط به روح متعلق پرداخت. مثال هایی که زد مال روح قاهر نبود، مال روح مرسل نبود. خب حالا چرا این روح ها، چه مرسلش چه متعلقش، چرا این عساکر رو دارن، چرا این عنوانات رو دارن؟ می فهمد چون همه شون ظل وجود الهی هم و وجود الهی این عنوانات رو دارد، پس ذل هم این عنوانات رو خواهد داشت. خداوند وجود بحته یعنی خالص، و اون وجود بحت که حقیقت الوجوده این عنوانات رو دارد. این روح هم چه مرسلش چه نفسش وجود بحته، و در نتیجه اون عنواناتی که برای خداوند بود برای اینام هست، منتها برای خداوند در حد وجود خودش، برای اینام در حد وجود خودشون. این نفوس و عقول اگه ماهیت نداشته باشن میشن وجود بحت، وقتی نساکه رو دارن. اگر ماهیت داشته باشن، این عساکر مال ماهیتشون نیست، مال همون وجود بحثشون. پس علایه حال این عساکر مال وجود بحثه. حالا چه این وجود بحث همراه با ماهیت باشه یا نباشه. در مورد خداوند که وجود بحث نزل وجود، وقتی وجود میاد دیگه ماهیتی نیست. در این وجودهای دیگه که وجودهای ناقصند، زل وجودن ماهیت میاد. حالا اگه کسی قائل شد به این که ماهیت میاد، ما اون وجود تنها رو نگاه میکنیم. اگه کسی قائل شد که ماهیت نمیاد، خود وجود رو نگاه میکنیم. در هر دو صورت چه به وجود نگاه کنیم، چه به وجود نظر کنیم و ماهیت رو نبینیم. حالا چه به وجود نظر کنیم ماهیت نباشه، چه به وجود نظر کنیم ماهیت باشه، اینا اساکر وجودند و هر جا وجود از اینا هستن. و چون در این عقول و نفوس وجود هستند، وجود هست، پس این اساکر هستند.
ماهیت به حد وجود میشه، نسبتش با
قوا
چیه؟
نسبتش با این قوا نسبتیست که با وجود دارد، متحد میشه دیگه. حالا نسبتش با قوا نمیتونیم چیزی بگیم، یعنی وجود وقتی میاد با عساکرش با این متحد میشه. شما اسمش چی میذاری؟ وجود میاد با ماهیت متحد میشه، وجود هم دنباله داره، دنباله خودش هم به خوش میاره. چی اسمش میذاری؟ با ماهیت چه نسبتی داره؟ وقتی وجود ما با ماهیت نسبت متحد میشه، حواشی هم از طریق وجود متحد میشه. از طریق وجود. یعنی الان وجود من و شماست که قوه باصره و سامعه داره، ولی گفته می شود که این انسان دیگه فرقی بین بدنش و نفسش نمیذاره، این انسان داره به قوه باصره است.
ما در نوع اوتلیدات و مثلا هم تو مرز این قوه ها هم ماهیت تأثیر میذاره؟
چی؟
ماهیت در نوع این قوه ها در مثلا حدشون
اصلا ماهیت خودش نوع و حده، اصلا نوع با همین ماهیت ساخته میشه. وجود شما وقتی که ملاحظه میکنید یه نوع انسانی بهش میدید یه نوع فلسفی بهش میدید، اون نوع انسانی میشه ماهیت این وجود، نوع فلسفی میشه ماهیت این وجود. وجودا با همین ماهیتشون تازه نوع میشن. خود وجود که نوع نداره، که وجود بارها عرض کردیم یه وجود منبسط شما دارید، تعین توش نیست، این تعین با همون ماهیت درست میشه، این نوعیت با همین ماهیت درست میشه. کل ذالک، کل ذالک یعنی این که میبینیم وجود روح مرسل و وجود روح متعلق دارای این اساکر و دارای این حواشی هستند، به خاطر این اصل انهو، یعنی این روح وجود بحت، حالا چه روح مرسل چه روح متعلق، وجود بحته. وجود بحته یعنی با قطع نظر از ماهیتش، اگر ماهیت داره، ذل وجود الحق، ذل وجود حقی که اینا قبلا توضیح دادن. بعضی جاها میگن شعاعه، بعضی جاها میگن ذله.
قبلا گفتیم وجود نوره، ظلمت عدمه، ذل یه چیزی غیر از وجود فرارش. الان چطور با هم جمع
ذل الان میگیم غیر وجوده، ذل وجود، ذل یه وقت میگیم وجود، شعاعه وجود، ذل وجود، ظلمت. شعاع وجود هم غیر وجود، غیر شعاع خورشید هم غیر خورشیده، منتها غیریتش در این حد که بالاخره شعاعه، ولی حکایت کننده از خورشید هست، در اون از اون جهت عین خورشیده، از جهت حاکی عین مکیه، از جهت حکایت، از جهت حکایت عین مکیه، ولی از جهت دیگه نه، از جهت قوت اینو فرق میکنه، خیلی تفاوت بینشون هست.
سفر الان هم وجوده هم زله،
چی؟
چطور با هم جمع شده؟ همین روح هم وجوده هم زله.
بله، وجود خودشه، زل وجود حقه،
وجود زلی،
وجود زلیست که وجود حق میشه، وجود حالا اصلی چی بهش میگن؟ وجود حقیقی. بله، وجود حقیقی، و این وجود ماها میشه وجود زلی، هم وجود هم زله. بله، هم وجود خودشه هم ذل حق تعالیست، میشه وجود ذل. کل ذالک لانه وجود بحت، ذل وجود الحق، وجود بحت است که این صفت دارد، ذل وجود حق است. وجود بحت یعنی ماهیت نداره یا ماهیتش ملاحظه نمیشه، و وحدت الحق نسخه ها همه و وحدته ظاهرن داره. نسخه شما همینه؟ ظاهرن همه شون وحدته هست دیگه، قلم خود سبزواری بوده.
وحدت خود رو خونیم
استاد؟ بله، وحدت ذل و وجود الحق و وحدت الحق، اما در اینجا به وحدتهی داره.
وحدت درسته؟
وحدت درسته،
اما وحدت
این خودش نسخه وحدت داره یا اشاره کرده باید وحدت باشه؟ اصلا خودش وحدت داره یا گفته باید وحدت باشه؟ نمیدونم، من نسخه ها رو عمل ندیدم، ولی به نظرم میاد که نسخه ها به وحدتیهی داره. بله،
شعرم نداره که وحدتو الحق، یعنی ملاک وحدت بودن شعر
حقه. حالا توضیح میدم، اگر ذل وجود الحق و وحدت الحق تعالی باشه خوبه، لانه وجود بحت، ذل وجود الحق و ذل وحدت الحق تعالی، ذل وجود خداست و ذل وحدت خداست. اما اگر زمین داشته باشه نمیتونیم وحدت او رو مبتدا بگیریم، حق رو خبر بگیم، وحدت این وجود مرسل خود خداست، یعنی خدا رو وحدت وجودهای مرسل و وحدت روح مرسل یا روح متعلق قرار بدیم. درست است؟ مگر بگید وحدته تقدیر بگیرید وحدت الحق که یا ذل و وحدت الحق بالاخره باید توجیه کنید.
چرا
اشکال چی؟ و وحدته الحق یعنی وحدت روح من خداست، به سبب حقی حرف دیگه است، به سبب حقی حرف دیگه است، وحدت روح من به سبب وحدت حق، یعنی ذل وحدت حق، این اشکال نداره. شما میفهمید وحدت رو مبتدا بگیر الحق خبرش بشه، وحدت این روح همون حقه، این درست نیست، ولی به سبب حق درسته. ما هم داریم توضیح میکنیم که به سبب از
توشه،
به سبب
یعنی
سبب من خودش داره، چه من رو بخوام بگیرم؟
با این معنی یکی میشه باید، یعنی به سبب حق، یعنی خدا این کار کرده یا خود حق هست؟ چه فرق
میشه؟ خود حق هست، یعنی من به سبب حق هستم یا خود حق هستم؟ خود من به سبب حق هستم، یعنی سبب وجود حق موجودم یا خودم حقم؟ خب پیداش خودم حق نیستم، خودم حق تعالی نیستم، ولی به سبب حق تعالی هستم، یعنی مخلوق اونم، اون سبب منه، من مسببم، من معلولم و علته. خیلی این دوتا حرف با هم فرق میکنه، بگم من حقم یا من به سبب حقم. خب به سبب حق درسته، ولی من حقم غلطه. اینجا و وحدت الحق نمیتونید بخونید که بگید وحدت این روح مرسل و روح متعلق حق است. بله میتونید بگید و وحدت او ذل و وحدت الحق.
با سیاق عبارت هم که میخواد بحث به تعلیم میاره برای اساطیر نفس، همین وحدت حق بهتر میخواد ذل وحدت حق.
خب بله عرض میکنم، اگر وحدت الحق بود که اصلا ما احتیاج به تکلف نداشتیم، راحت بودیم. اگر نسخه اینطور بود ذل وجود الحق و وحدت الحق، خیلی خوب بود، اصلا مشکلی نداشتیم، توجیه هم نمیخواست. اما که ضمیر آورده توجیه میخواد، توجیهش هم باید طوری بکنیم که شرک نشه، نگیم ما حقیم، وحدت ما حقه، بلکه همونطور که اشاره کردید بگیم به سبب حق، یعنی وحدت ما ذل وحدت حقه، به سبب وحدت حق. کی وجود بهته است این روح؟ ان قلنا انه لا ماهیت له، اگر ما انهو یعنی روح، اگر روح رو اینطوری در بارش نظر بدیم چون ماهیت نداره میشه وجود بحت. خب حالا اگه ماهیت نداشت عقل وجود بود، وجود بحت، نفس هم وجود بود، وجود بحت، چه فرقی بین این دوتا بود؟ در حالی که ما فرق میبینیم بین عقل و نفس، اگر اینا ماهیت نداشته باشن چجوری بینشون فرق میذارید؟ میفهمد فرقشون به فقر و غناست. عقل نسبت به نفس غنیست، لذا واسطه در فیض است برای نفس. نفس نسبت به عقل فقیر است، لذا فیوزات رو از عقل دریافت میکنه. پس اون میشه وجود قوی تر، این میشه وجود ضعیف‌تر، اون میشه وجود غنی، این میشه وجود فقیر. منطق نه غنی مطلقا، غنی مطلق خداست، عقل و غنیه به نسبه میدونیم، یعنی به نسبه ما مادونش غنیه، نسبه به موافقش فقیره. غنی مطلق فقط خداست و تفاوتو یعنی اگر گفتیم که انهو یعنی شنین است، لا ماهیت الله یعنی لا ماهیت لون روح، چه روح مرسل چه روح متعلق، چون چه شیخ ارشاد گفته، گفته از روح از نفس و فقها این نیات و مذهب و وجوداتون صرفه، او ادعا کرده به این که ما ماهیت نداریم. بنابراین باید بگیم تفاوت بین این روح مرسل و متعلق به فقر و غناست.
ظاهرا تفاوت بین خداوند و روح باید باشه،
اونم میتونید بگید تفاوت بین خداوند یعنی حق و اون ذلش به فقر و غناست، اینطور هم میتونید بگید. من رفتم پایین تر رو لحاظ کردم، یعنی عقل و نفس رو، شما روح رو با چه عقل باشه چه نفس باشه با خدا دارید مقایسه میکنید. هر دو بیماهیتند، هر دو بحت وجودند، منتها حق ماهیتش، حق وجودش غنیست و روح وجودش فقیره. بله اون تصویر شما هم درسته که ما حق رو با وجود روح رو با حق بسنجیم، نه دوتا روح ها رو با هم بسنجیم. دوتا روح ها رو با هم بسنجیم بازم درسته. خب اگر گفتیم که این روح وجود خالصه، اساکر وجود و عنوانات وجود رو به همین روح نسبت میدیم، اما اگر گفتیم روح عبارت است از وجود و ماهیت، اساکر رو به کجا نسبت بدیم؟ ایشون میفهمد ماهیت رو از داشتن این اساکر معاف کن، هیچ کدوم از این اساکر رو نداره، همه رو باز مربوط کن به وجود، بازم وجود بحت میشه، یعنی وجود خالی از ماهیت، نه که وجود بحت هست، وجود همراه ماهیته، ولی وقتی میخواه اساکر رو ملاحظه کنی فقط وجود لحاظ میکنی، به اون ماهیت کار نداری. این جامعیت کمالات مال وجودشه نه مال ماهیتش باشه. و این قول نه لهو، یعنی لروح ماهیتون، اگر برای روح، حالا چه روح مرسل باشه چه روح متعلق باشه، ماهیتی وجود داشته باشه، فجامعیت این روح لحاظ کمالات و غیر این کمالات به خاطر وجودشه، لان ماهیته. جامعیت این روح لحاظ کمالات مثل علم و قدرت و اینا که شمردیم و غیر این کمالات که هستند و ما نشمردیمشون، تمام این جامعیت، این جامعیت با تمام این کمالات مال وجود این روحه نه مال ماهیت روح. ماهیت روح هیچ بهره این نسبت به این کمالات نداره، مگر به عرض، مگر به عرض که بگیم همونطور که وجود رو بالعرض داره این کمالات هم بالعرض داره، ولی حقیقتا ماهیت همونطور که وجود نیست این کمالات هم نیست. از شدن دو تا قول در مسئله هست، یه قول میگه روح ماهیت نداره، قول دیگه میگه ماهیت داره. اشاره کردم مثل شیخ اشاق میگه ماهیت نداره، بعضی میگن ماهیت داره، مثل مشا میگن ماهیت داره. ایشون نمیخواد اون دعوا رو در اینجا حل کنه، میگه اگه گفتیم ماهیت فرق نمیکنه هر دو. ایشون میگه که اگر قائل شدیم به این که روح ماهیت ندارد، میگیم وجود بحت دارد و اساکل ما رو وجود بحته. اگر گفتیم که ماهیت دارد، نمیگیم دیگه وجود بحت ندارد، میگیم اساکل مال وجودش مال ماهیتش نیست. ول وجود و سنخ واحدون و مراتب هو کشی این و فی این. مطلبش آسونه، در جلسات قبل هم گفته شده، نمیدونم حالا بخونمش یا نه. ایشون میفهمد وجودی سنخ بیشتر نیست، ماهیات سنخهای مختلف داره، ولی وجودی یک حقیقته، یک حقیقتیست دارای مراتب. مشا معتقد شدن به این که وجودات متباینه، ولی قائلین به تشکیک قائل شدن که یک وجود بیشتر در جهان نیست که دارای مراتبه، نه وجودهای متباین باشند. مشا معتقده که وجود واجب با وجود ممکن تباین داره، در بین ممکنات هم وجود عقل با وجود نفس تباین داره، وجود نفس و وجود یه موجود مادی تباین داره، تو همین نفس هم که نگاه کنید وجود نفس من با وجود نفس شما تباین داره، وجود های شخصی تباین داره، وجود های نوعی تباین داره، همشون تباین داره، قائل به تباین وجود داره. قائل به تشریح میگوید یک حقیقت وجود در خارج داریم که مراتب داره، تعینات مختلف داره، نمیگه وجود های مختلف داریم، یه وجود واحده، عینش واحده منتها مراتب مختلف داره. یک مرتبه شیه، بقیه هرچی از فیه، فیه یعنی سایه. یک مرتبه شیه، یک مرتبه فیه، چه سایه است. فی یعنی بازگشت دارد به او، نه اوست بلکه بازگشت داره به او، مستند به اوست. پس وجود امریز واحد که دارای مرتبه، مرتبه عالی شیعه، مرتبه بعدی فیعه اون شیعه، سایه اون شیعه. بعد میفهمد که این چنین وجودی هر جا محقق شود، حکمش همینی که گفتیم، یعنی تمام اون اساکید رو همراه خودش میاره، فقط در ظهور فرق میکنه. این مرتبه وجودش ظاهرتر، اساکیدش هم ظاهرتر. این مرتبه وجودش متوسط، اساکیدش هم متوسط. مرتبه دیگه وجودش دانی، اساکیدش هم دانی. اختلاف در وجود نیست، اختلاف در داشتن اساکید نیست، فقط اختلاف به ظهوره، اختلاف به ظهوره، به نقص و کمال، به فقر و غناست، به مرتبه است. به قول شما
شیء یعنی فعل استوتانی؟
بله.
و مراتب وجود که شیء یعنی فعل؟
نه، مراتب وجود حالا معنا میکنم. ول وجود سنخ واحد، وجود یه سنخ بیشتر نیست. تباین وجودت ما قبول نداریم، وجود یه سنخ میگیم، یعنی یک حقیقت میگیم. منتها میگیم و مراتب او چه شیء و فعل، مراتبش اینطوره که با هم اختلاف دارن. یه مرتبهش میشه شی، بقیه مراتب میشن فی اون شی. شی یعنی اصل، فی شی یعنی سایه های اون
اصل. شی در حال ممکنه،
بله، شی در مورد واجبه، فی در مورد ممکنه. و مراتب او چه شی این و فی این، مراتب مبتداست، چه شی این و فی این خبرشه. مراتب این وجود مانند شی و فی هستن. چطور شیء و فعل مرتبه های مختلف دارند، وجود هم مرتبه های مختلف دارند. این
واقعا شده که سایه با اصل وجود، مثلا سایه میز با میز، دو تا چیز متباین
نه متباین نیست. ولی خب به یه لحاظ نیا کنید متباین، به لحاظ حکایت نیا کنید نه. ما قبول داریم که خود، که خدا با خلق فرق داره، نه قبول داریم، فرقش هم بسیار بسیاره، نه بسیار بلکه بسیار بسیار. اما معتقدیم در حکایت نه، اینطوره که این میتونه از اون حکایت کنه، سایه اونه، همونطور که سایه از نور حکایت میکنه، این نور نیست، ما هم از خدا حکایت میکنه، خدا نیست.
این تشابه به این قطع ضعیفی رو ما میگیم که یه سنت میکنیم.
بله. فعین ما تحققه هازه حکمه، این وجود که یک حقیقته، چون یک حقیقته هر جا واقع شود حکمش این است، چون یک حقیقته. اگر حقیقت های مختلف داشتیم میتونیستیم بگیم فلان حقیقت این اساکر دارد، اون حقیقت بعدی ندارد، ولی اگر همش یک حقیقته و این اساکر مال همین حقیقته، این حقیقت هر جا بره حکمش همینه، یعنی اساکر خود شده مال خوش میبره. منتها ولا تفاوت الا فی ظهور، تفاوت به ظهوره، یعنی این مرتبه ظاهرتر از اون مرتبه است، اساکرش هم ظاهرتر از اون مرتبه دیگه، اساکر اون مرتبه است. تفاوت فقط به ظهور و خفاست، تفاوت فقط به فقر و غناست و امثال زاده. من میخواستم این خط رو نخونم چون وقت خیلی گذشته، اما خوندمش. حالا اگر ابهامی باقی باشه باید فردا توضیح داده بشه. این خط خیلی مطلب داشت، البته کوتاه من عرض کردم مطلبش، اشاره شده، بله همه مطلبش قبلا اشاره شده.